قیمت ها بمونه. الان اطلاع کسب کنید قیمت های مواد پلیمری به خاطر این هرچی همونتاش ما بارها و بارها برحال اینو گفتیم و تکرار کردیم تا این اتفاق افتاد و اون راهکارهایی که میخواستیم در بورس اجرایی شد و قیمت عرض کردم قیمت بازار آزاد مواد پلیمری تا 4 برابر افزایش پیدا کرده بود که حالا شده تقریبا میتونم بگم حدود مثلا 2 برابر نسبت به حدود 1 سال قبل.
یه نکته‌ای که وجود داره و خیلی ها مورد سوالشون هست این که خیلی از کالاها، البته مختص به حوزه صنعت نیست، به همه حوزه اختصاص داره، ولو حتی کالاهای اساسی ما به هر حال مایحتاج روزمره خانواده، با توجه به افزایش قیمت ارز همه قیمت ها رفت بالا، اما قیمت ارز که کاهش پیدا کرد هیچ کدوم از قیمت ها برنگشت به شرایط اولیه خودش. این اتفاق اتفاقی که حالا تو بحث صنعت خودرو هم افتاده و به نظر میرسه که نیازمند یک نظارت جدیتر و بهتره، چون اگه اشتباه نکنم ما اصلا خلأ قانونی در این حوزه نداریم. داریم آقای گرموبی؟
نه، سازمان های نظارت کننده به حال مشخص وظیفه‌شون، باید نظارت شدیدتر بشه. حالا یه بحثی به اسم چسبندگی قیمت هم مطرح میشه که متاسفانه کم و بیش به حال حالا با شدت کمتر در مواقع دیگه هم اتفاق افتاده که قیمت ها که بالا میره، بالا رفتنش ظاهرا خیلی راحت انجام میشه
اما پایین اومدنش دیگه اتفاق نمیفته.
ولی سقفی که میرسه دیگه پایین اومدنش خیلی به حال کنتر و با به حال تلاش بیشتر مسئولین و ناظرین سازمان هاست که باید این نظرات رو بکنن که بیاد پایین.
البته در خیلی از موارد که اصلا پایین نمیاد. خیلی متشکرم آقای گرمابی.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما، روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، خدا
زنده باشید. در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو گفتگو کردم با جناب آقای حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلام. دوازده و 32 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگو، دومین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد، در واقع فیلتر این پیام رسان شامل پوست‌های تلگرام هم میشه، اما شرایط دیگه‌ای برای تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود اومد. دستاندرکاران تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کردن که میتونن از تلگرام جدا بشن و با همین تعداد کاربر فعالیت خودشون رو ادامه بدن. بر مبنای همین اظهارات هم بود که در 2 مرحله به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده شد تا از تلگرام جدا بشن، اما ظاهرا این امر محقق نشده و شواهد نشون میده که محقق هم نمیشه. اما چرا؟ در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی، رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلام. آقای قاضی زاده هاشمی سلام به شما، روز شما بخیر.
سلام، ظهر شما بخیر و خوشی باشه انشاءالله.
زنده باشید، متشکرم. آقای قاضی زاده هاشمی، چرا همچنان حمایت از پیام رسانه داخلی در کش و قوس مسدود کردن پوسته‌های تلگرام یعنی هاتگرام و طلایگرام قرار داره؟
خدمتتون عرض کنم که از حدود 1 سال پیش که بحث فیلترینگ تلگرام پیش آمد، بنا شد که پیام رسانه‌های داخلی بخش جانشینی اون رو بر عهده بگیرن. یک سری از پیام رسانه‌ها در واقع تشکیل شدن، البته از قبل هم بودن اما تقویت شدن، یک کوچه موقتی صورت گرفت اما بعداً در واقع به هاتگرام و تلگرام طلایی پیوستن. بنا بود که این پیام رسان هم در واقع بیاد و اون سورس و مبدا اصلی خودش رو در ایران تشکیل بده و از اون بحث کلودینگ یا یه پوسته ابری در واقع جدا بشه و تبدیل بشه به یک پیام رسان مستقل داخلی.
بله.
این اتفاق حالا بنابر دلایلی که میتونه هم فنی باشه و یا ممکنه حتی غیر فنی باشه، که البته بیشتر من برداشتم فنی بودن و بحث توانمندی داخلی سازی حجم گسترده کاربری و استفاده اون در داخل کشور هست.
بله.
در واقع اتفاق تا الان رخ نداده و این موضوع خودش بر ایجاد حساسیت ها افزوده. من امیدوارم که این اتفاق هر چه سریعتر بیفته و در واقع اگر پیام رسان داخلی قرار هست عنوان داخلی باشه، این داخلی به معنای واقعی داخلی باشه.
بسیار خوب. جناب آقای رولای مومن نصب، کارشناس فضای مجازی هم ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای مومن نصب سلام، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. یه فرصتی داده شد به تلگرام طلایی و هاتگرام که خودشون رو جدا بکنن از تلگرام، اما این اتفاق نیفتاد. نکته دیگه که خیلی مهمه و حائز اهمیت این که به جای این که پیام‌رسانی داخلی حمایت و تقویت بشن، زیرساخت فنی برای سیستم پیام‌رسانی هاتگرام و تلگرام طلایی در نظر گرفته شد. چرا ما نمیریم به سمت تقویت پیام‌رسانی داخلی؟
ببینید متاسفانه این باور در مسئولین ما شکل نگرفته. تصورشون اینه که اگر بعضی از مسئولین، البته، که اگر نرم افزار خارجی در ایران فعال باشه براشون بهتره. حالا بعضیا نگاه مادی و اقتصادی بهش دارن. الان کسایی که از تلگرام و هاتگرام استفاده میکنن، اپراتورها باشون پول اینترنت بین‌الملل حساب میکنن، ولی اگر نرم افزار داخلی استفاده کنن مجبورن 70% کمتر هزینه از کاربر بگیرن. در نتیجه براشون به تفاوت که مثلا امثال تلگرام و هاتگرام فعال باشن. یه عده نگاه اقتصادی دارن، یه عده نگاه سیاسی دارن، یه عده هم که از سر جهلی که در واقع به این مسئله روی آوردن که نمیدونن که وجود این پیام، این نرم افزارها، این فیلتر شکنها، این پوسته ها چه بلایی سر حریم خصوصی و امنیت اطلاعات مردم میاره
و در نتیجه آسیبش شامل حال مردم میشه دیگه. بله، خسارتش مردم باید بپردازن.
بله، الان مثلا مردم هم اطلاعاتشون داخل کشور کپی میشه، هم میره رو همون تلگرام و کشورهای واسطه‌ای که بالاخره اینترنت ما رو دارن تامین میکنن. خب ببینید این یعنی در واقع یکی از حریم خصوصی اون کسایی وارد تلگرام و هاتگرام شدن نمیمونه و اون مسئولینی هم که از اینا پشتیبانی میکنن 400 میلیارد تومان روی این دوتا کوسته سرمایه گذاری میکنن، اونها متاسفانه پاسخگویی نسبت به این قضیه ندارن و این باعث میشه که همینجور مسئله پیش بره. شما سال 94 از دستور فیلترینگ تلگرام صادر شد.
بله.
با بهانه های مختلف و به شکل های مختلف عقب افتاد و هنوز هم عده نمیذارن این اتفاق بیفته.
آقای قاضی زاده هاشمی جوابی دارید به این نکات؟
بنده البته در مقام پاسخگویی به نکات آقای مؤمن نصب نیستم. ایشون طرح دیدگاه خودشون رو داشتن، من هم دیدگاه خودم رو گفتم و اون کسانی که باید پاسخ
موافقید با دیدگاه آقای مومن نصب
پاسخ خوب باشن مسئولان وزارت ارتباطات هستن که ضرورت داره پاسخ خوب باشن. خب من خدمتتون عرض بکنم ما به هر دلیلی که دلیل اقتصادی است یا دلیل سیاسی است، که البته به نظر من اپراتورها با توجه به سود سرشاری که براشون تلگرام داره بنابر دلایل اقتصادی و حالا ممکنه برخی جریانات سیاسی در دولت هم بنابر دلایل سیاسی، اینها دست به دست هم دادن، عده‌ای منافع جیبشون تأمین میشه و عده‌ای هم ممکنه منافع دیگری براشون تأمین بشه.
بله.
در هر حالت به هدفشون یکی، این که این تفکیک صورت بگیره و در این حال داخلی سازی بشه، همین سورس در واقع هاتگرام و تلگرام در داخل به صورت کامل پیاده سازی و اجرا بشه، به نظر من هدفی که در شرایط فعلی باید اون رو پیگیری کرد.
خب موضوع اینه که آقای قاضی زاده هاشمی اگر این نکته در مجلس مطرح بشه و استفاده از هاتگرام و تلگرام طلایی با شرایط موجود غیر قانونی اعلام بشه، اون موقع خب به نظر
الان بزرد. نگاه کنید ما بر اساس قوانین موجودمون دستگاه قضایی احکام قضایی رو صادر کرده.
بله.
الان بحث اون همیت و اهتمام همه جانبه و یک باور سراسری در حوزه فضای مجازی است که یک اراده واحد شکل بگیره. الان مشکل ما در کشور ما اینه که مسئولین دارای اراده واحد در حوزه فضای مجازی نیستند و این رو باید نشست و حل کرد. ما الان جلسات گسترده‌ای که نه در این حوزه هاتگرام و تلگرام، در هر یک از مباحث، حتی مثلا موضوع صوت و تصویر فراگیر ما داشتیم، متاسفانه سطح اختلافات بین دیدگاه‌های مختلف مسئولین فوق‌العاده بالاست و این اتفاق به نظر من شرط اصلی برای رسیدن به یک تفاهم در حوزه فضای مجازی.
در حال حاضر فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی قانونیه یا غیر قانونی؟
الان بنابر رأی دستگاه قضایی غیر قانونی است، اما خب اینها پشتیبانی میشن و حمایت میشن.
خب اگر غیر قانونی است فعالیت اینها، چرا دولت 400 میلیارد تومان هزینه کرده و مجلس هم هیچ اقدامی در این خصوص نکرده؟
خب الان هدف گذاری برای این موضوع اینه که هاتگرام و تلگرام در واقع در داخل کشور منابع و سورس اون پیش بینی بشه. و
یعنی اون 400 میلیارد هزینه بابت همین اتفاقه؟
اون رو هزینه نخیر، هزینه اون از منابع خودشون این هزینه رو انجام دادن. ما ردیف بودجه ای در قانون بودجه مصوب مجلس برای این موضوع به صورت خاص پیش بینی نکردیم. این که چرا این اقدامات صورت گرفته باز باید شما از مسئولین وزارت ارتباطات سوال کنید. البته ما هم پیگیری میکنیم.
این که چرا مجلس نظارت نداره بر این که قانون هست که تلگرام طلایی و هاتگرام فعالیتشون در کشور غیر قانونیه و چرا مجلس هیچ اقدامی از بعد نظارتی نمیکنه رو ما باید از نمایندگان مجلس و از حضرت عالی بپرسیم. اون بخشش که مربوط به وزارت ارتباطات هست، بله اونها باید پاسخگو باشن که چرا فعالیت غیر قانونی
نظارت یکی از کارهای ما همین بحث طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، این در دستور کار کمیسیون فرهنگی هست. الان چند جلسه هم مطرحه، در آینده هم قرار شده با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس انجام بشه. مجلس روند قانونگذاریش رو انجام میده. اینجا اینکه این هزینه شده و اینکه دستگاه قضایی دستوری داده که بهش عمل نشده، یک مرجعیت پیگیری توسط خود دستگاه قضایی، بالاخره اونها ابزار قضایی لازم رو دارن که چرا دستور خودشون اجرا نشده.
مجلس هیچ ابزار اجرایی نداره در این حوزه؟
نخیر ابزار اجرایی نداره.
و این خلأ نیست در بحث قوانین ما های قاضی زاده؟
ما تفکیک قانون داریم، بله تفکیک قوا رو داریم و بحث نظارت در واقع بر عهده مجلس. البته ما سوال و استیضاح در مراحل نهایی.
بسیار خیلی متشکرم از شما قاضی زاده هاشمی، روزتون بخیر و خدا نگهدار. آقای مومن نصر،
بله،
چطور میشه این کاربرانی رو که در طی این سالها عادت کردن و یاد گرفتن که همه فعالیت خودشون رو در بستر یک اپلیکیشن ادامه بدن، ما این اپلیکیشن رو جایگزین بکنیم، ببندیم و یک پیام‌رسان داخلی معرفی بکنیم بهشون، چطور میشه این اتفاق رو رقم زد؟
من فقط در حدود با بحث قبلی که با آقای قاضی‌زاده هاشمی صحبت میکردید، ببینید مجلس متأسفانه از ابزارهای نظارتی خودش خوب استفاده نمیکنه.
بله.
و همین سوال از وزیر، نمیدونم استیضاح وزیر، نمیدونم تغییر و تفاوت از وزارت ارتباطات، اینها میتونه خیلی کارساز باشه. دیوان محاسبات مجلس داره، میتونه ورود پیدا بکنه و خلاصه حتی از جنبه‌های مختلف سازمان بازرسی رو میتونه موظف بکنه. متأسفانه مجلس تو این قضیه کمکاری کرده، ولی یه قانون خیلی خوبی توی کمیسیون فرهنگی طرحی در حال بررسی است که این طرح متاسفانه باز تو خود کمیسیون فرهنگی هم عده اکثر این که نمیدونن چیه باش مخالفت میکنن.
خب ما بحثمون همینه، ما
بشه مشکل هم حل میشه.
ما این مشکل رو در حوزه‌های مختلف داریم آقای مومن نصب، این که ما خلأ قانونی در خیلی از حوزه‌ها، بلکه به جرأت میشه گفت در هیچ بخشی نداریم. به لحاظ تصویب قانون، قوانین ما بسیار غنی و جامعه، اما مشکل ما بر سر اجرا
مجازی بعضی قوانین بروز نیست.
ما اصلا
بروز نبودنش مشکل درست کرده.
مهمترین مشکل ما سر اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین هست، همونطور که از تالی اشاره کردید و حالا ما خیلی تلاش کردیم که آقای قاضی زاده هاشمی باشن در بحث ما و راجع به این موضوع بیشتر از زبانشون بشنویم، اینکه چرا مجلس از ابزارهای نظارتی خودش آنچنان که باید و شاید استفاده نمی‌کنه، که شاید اصلا در بسیاری از موارد اگر مجلس از ابزارهای نظارتی خودش استفاده بکنه خیلی دیگه نیازی به مراجع قضایی هم نخواهد بود.
دقیقاً همینجوری.
حالا بریم سراغ
این سوال. سوال بعد، سوال اول، این سوال قبلی که پرسیدید، ببینید مردم سرویس میخوان، خدمت میخوان کارشون راه بیفته.
بله.
تلگرام نه هر ابزار دیگه، قبلش وایبر بود، قبلش واتساپ بود، قبلش ویچت بود. یعنی مردم اگر بستری بر اختیارشون قرار بدیم که نیازشون رو برطرف بکنه، حتما به سمت اون میرن. توی دنیا و کشورهای مثلا حالا پیشرفته و صنعتی،
بله،
اتفاقا یک نرم افزار به اصطلاح به این شکل نیست که همه از یک نرم افزار استفاده بکنن. نرم افزارهای تخصصی جایگاه خودشون رو پیدا میکنن و همون آمریکایی که شما میبینید، مثلا فقط هم یاهو ایمیل داره، هم جیمیل هست، هم تو حوزه پیام رسان مثلا 10-15 تا پیام رسان تو آمریکا وجود داره. ولی خب یکیشون این یه رقابتی رو شکل میده که این پیام رسان ها با هم رقابت بکنن در جذب مشتری، پس مجبورن امکانات و امتیازات بالاتری به مشتری بدن تا مشتری به اونا جذب بشه. درست شد؟
یعنی ما این سرمایه‌ای که صرف فعالیت پیام رسان های خارجی میکنیم اگر بیاریم تقسیم بکنیم بین پیام رسان های داخلی و این بازار رقابتی رو بین پیام رسان های داخلی ایجاد بکنیم، امکان اقبال نسبت به پیام رسان های داخلی فکر میکنید وجود داره؟
ببینید، اصلا به قول خود پیام رسان ها میگن از ما حمایت نکنید، از اونا هم حمایت نکنید، ما پیشرفت میکنیم. یعنی حتی ما نمیخوایم از ما حمایت.
در این حد راضی هم پیام رسان های داخلی؟
بله، یعنی بیش از 80% پهنای بانک کشور الان در انحصار و اختیار پیام رسان های خارجیه. QoS شبکه رو، گیت وی رو اینا قرار دادن برای نرم افزار خارجی. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یه نرم افزار خارجی رو باز میکنید با سرعت کیفیت بالا باز میشه، وقتی داخلی رو باز میکنید سرعت کیفیتش به اندازه اون نیست. خب
بله.
این نشون میده که روی شبکه دستکاری هایی شده که این نرم افزار خارجی بهتر از داخلی دیده بشه، به خاطر همون دلایلی که من خدمتتون عرض کردم. خب
بله.
و بعدش این حمایت های میلیاردی که میشه، 250 میلیارد تومان وزارت ارتباطات هزینه کرد برای فیلترینگ هوشمند اینستاگرام، 250 میلیارد تومان هزینه وزارت ارتباطات برای یک روز فیلترینگ هوشمند اتفاق افتاد، 24 ساعت بعد اون پروتکل رو عوض کرد و دوباره همه محتوای پورنوگرافی و غیر اخلاقیش منتشر شد. خب
بله.
یعنی هیچ کس نیومد بپرسه 250 میلیارد تومان رو بر چه مبنای شما هزینه کرد. اگر این پول گذاشته بودید بیش از 25 تا نرم افزار شبیه اینستاگرام تو ایران طراحی میشد. خب
بله.
یا مثلا این الان 200-400 میلیارد تومان شما دادی برای هاتگرام تلگرام، بر اساس چه منطقی شما این پول رو میدادید؟ بعد به 3 تا از نرم افزارهای داخلی که 5 میلیارد تومان وام دادید، به اونا 400 میلیارد تومان بلاعوض دادید. خب این دوتا رو با هم مقایسه بکنید، 300 سرور فقط توی مقطع، الان 2000 سرور دیگر رو هم اضافه کردید. خب به جمع من هر کدوم از پیام رسان داخل پرسیدم 10 تا تا 30 تا در واقع سرور بهشون داده شده. خب یعنی جمعاً نمیدونم
چهارم
اونا هم
نمیرسن. قطعا لازمه که در یک برنامه مفصل هم از مسئولان وزارت ارتباطات و هم از مجلسی ها باز هم دعوت بکنیم راجع به این موضوع مفصل گفتگو بکنیم. خیلی متشکرم از شما.
پیشنهادم اینه که مدیران خود پیام رسان ها رو هم بیارید.
بله.
دقیقاً رو در روی هم دیگه، اونایی که کف میدون هستن با هم انشالله صحبت بکنن و ببینید چه وضعیتی بود.
خیلی متشکرم.
برنامه‌ای بود که تو اون برنامه من دیدم مدیران پیام رسان ها بودن، مسئولین کشور هم بودن، اصلا مسئولین تو برنامه خجالت کشیدن، حرفی برای گفتن نداشتن.
ممنونم از شما. انشاءالله. ممنونم، روزتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص فیلترینگ تلگرام و حالا سر و سامان گرفتن تلگرام طلایی و هاتگرام و تعیین تکلیف این دو نرم افزار و پیام رسان گفتگو کردم با جناب آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی، رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس، و جناب آقای رولای مومن نسب، کارشناس فضای مجازی. دوازده و 49 دقیقه است. همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. شورای نگهبان بعد از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT در قالب نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در مصوبه برطرف نشده. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر فیروز اصلانی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران. آقای دکتر اصلانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو دارم و همینطور مجری محترم جناب امیری در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر اصلانی، مهمترین ایراداتی که الان شورای نگهبان مطرح کرده شامل چه مواردیه؟
بله.
که اصلاح نشده؟
بله، ببینید همونطور که در جریان هستم شنوندگان محترم، در تاریخ سوم همین ماه جناب آقای دکتر کدخدایی که قائم مقام در شورای نگهبان هستن راجب لایه CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF هستند که چند سال گذشته وزیر اقتصادی ما یک امضایی کردند و ایران رو متعهد به این امر کرده بودند. نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشتند و همچنان ایراداتی که شورای نگهبان قبلا به CFT که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم هست گرفته بودن، همچنان ایرادات رو باقی دانستن و اعلام کردن که ایرادات به قوت خودش باقیه و بنابراین لایحه الحاق دولت همچنان غیر قابل اجرا هست و به هیچ وجه امکان اجرایی پیدا نخواهد.
مجلس چند مورد رو اصلاح کرده از اون ایراداتی که در دور اول اعلام شده توسط شورای نگهبان؟
بله، چند تا از موارد رو با شروطی که اومدن اعلام کردن اصلاح کردن، یعنی متاسفانه شروطی رو اعلام میکنن که این شروط چندان قابل قبول نیست برای بله. از حیث حقوق بین الملل قابل قبول نیست، یعنی مواردی رو اعلام کردن که ما به عنوان حق شرط یا حق تحفظ یا ریزرویشن به این لایحه در مجلس اضافه کردیم مجلس تصویب کنه، اما متاسفانه اینها با حقوق بین الملل چندان سنخیت نداره و طبق ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات این حق شرطها لازم الاجرا نیست، چون با مفاد کنوانسیون و با مقتضای کنوانسیون و هدف و نیتی که کنوانسیون داره مغایرت داره. بنابراین این مواردی که اونها به عنوان تروریسم اعلام میکنن، چون مصادیقش رو کسانی تعیین میکنن، مصادیق تروریسم رو که خودشون گروه های مهم تروریستی مثل داعش و طالبان رو در منطقه را اندازی کردن و خودشون تروریسم به ذات دولتی هستن و متاسفانه جنبش های آزادی بخش، گروه هایی که علیه استعمار مبارزه میکنن، اینها را مثل حزب الله، مثل گروه های مقاومت در کشورهای مختلف و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس ما را جزء تروریسم قلمداد میکنن. بنابراین این لایه، پذیرش این لایه حتی با این شرط هایی که غیر قابل پذیرش از طبق ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات، اینها با اصول مختلف قانون اساسی مثل اصل 54 قانون اساسی که کاملا مشخص میکنه دفاع از امنیت ملی ما رو و دفاع از جنبش های آزادی بخش رو اعلام کرده کاملا مغایرت داره و بنابراین غیر قابل رفع هست و مجلس هم اگر اونها رو رفع نکنه این کنوانسیون به هیچ وجه امکان این که ما بهش ملحق بشیم وجود نخواهد داشت.
بسیار خوب. و دوباره الان از شورای نگهبان برگشت پیدا میکنه به مجلس برای اصلاح؟
ببینید اگر بر فرض بتواند مجلس این مواردی رو که شورای نگهبان در نامه جدیدشون به مجلس اعلام کردن برطرف کنند، مجددن میتونه به شورای نگهبان بیاد یا میتونن اصرار ببرزن که به مجمع تشخیص بده، هر دوی این امر امکان پذیر هست. اما با توجه به متن شروط و همینطور متن کنوانسیون تامین مالی مقابل با تامین مالی تروریسم، بعید میدونم که این ایرادات قابل رفع باشه و دولت هم به هیچ وجه، یعنی مجلس هم به هیچ وجه نمیتونه این ایرادات رو منتفی بکنه. بنابراین همچنان ایرادات قانون اساسی و شرع اسلام باقی میمونه. با بحث شورای نگهبان عملا امکان رفع این ایرادات توسط مجلس بعیده که بتوانیم پیش بینی بکنیم که قابل رفع باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. نکته دیگه هست در خصوص این لایحه که ضروری بدونین مطرح
کنید؟ ببینید مصادیقی که بحث بر سر مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلا مقتضا و نیت اصلی کسانی که این کنوانسیون رو تصویب کردن این هست که با تروریسم بجنگن، مبارزه مالی با تامین مالیشون بکنن، یعنی به گروه های تروریستی پول داده نشه. ولی مهم اینه که تروریسم از دیدگاه کشورهایی که با استعمار مبارزه میکنن و آمریکا مبارزه میکنن با تروریسمی که اونها معتقد هستن متفاوته. اون رژیم اسرائیل که یک رژیم ذات تروریستی هست، خود آمریکا که یک رژیم حامی تروریسم در منطقه و در جهان هست و همه کودتاها و جریان‌های ضد ملت‌ها رو رهبری کرده است، خودشون مصداق تروریسم هستن. اما گروه‌های مقاومت رو، گروه‌هایی که علیه تروریسم دارن مبارزه می‌کنن، مثل گروه حماس، جهاد اسلامی، گروه‌های مقاومت در منطقه فلسطین و حتی گروه‌های اسلامی در که علیه استعمار در سوریه، در ایران، در کشورهای مختلف مبارزه، اینها را مصداق تروریسم می‌دونن. کسانی که خودشون این کنوانسیون رو گذروندن ما را تروریسم میدونن، نیروهای اسلامی رو، نیروهای مقاومت رو تروریسم میدونن. بنابراین چون این مصداق متفاوت هست، این با اصول مختلفه، هم اسلامی و هم قانون اساسی ما معارض هست و شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نمیتواند اینها رو تصویب کنه. بنابراین اگر برفرض مجلس بخواد حق شرط هم قرار بده که ما سپاه رو یا گروه های مقاومت رو تروریست قرار نمیدیم، اونها حق شرط ما رو اصلا قبول ندارن، چون با مقتضا و نیت و هدف اصلی کنوانسیون مغایر میدن و اونها هستن که تعیین کننده هستن. بنابراین کل منتفی هست این حق شرط ها، به هیچ وجه لازم و اجرا نخواهد، چون با مقتضا و نیت اصلی کنوانسیون مغایر هست. و بنابراین مجلس هم اگر برفرض با همین حق شرط ها اصرار ببرزه، عملا کنوانسیون تصویر تایید های نخواهد شد و به مرحله اجرایی هم خواهد رسید.
متشکرم از شما آقای دکتر اصلانی، روز عالی به خیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص ایراداتی که به CFT گرفته شد توسط شورای نگهبان گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فیروز اصلانی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران. اما در این فاصله نگاهی داشته باشیم به خبرها. معاون وزیر راه و شهرسازی از رایزنی‌ها برای تزریق منابع از طریق سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی برای تأمین اعتبار لازم بانک‌ها خبر داد. هوشنگ عشایری با تأکید بر این که در طرح بازآفرینی شهری دو نمونه ساخت و ساز شهری وجود دارد گفت یکی از اهداف اصلی بازآفرینی شهری تولید مسکن است که در حال حاضر صدور پروانه ساخت در حدود 60,000 واحد مسکونی در سراسر کشور در انتظار دریافت تسهیلات بانکی است و در صورت تأمین تسهیلات عملیات اجرایی این تعداد واحد شروع خواهد شد. وی با اشاره به این که اکنون رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی در حال اجراست افزود این رایزنی ها صورت میگیرد تا هرچه سریعتر بودجه مورد نیاز طرح بازآفرینی به بانک ها تخصیص یابد تا بانک ها نیز بتوانند تسهیلات لازم را در اختیار توسعه گران قرار دهند و به سرعت ساخت مسکن در محلات آغاز شود. مدیر کل دفتر استانداردها و طرح‌های آب و آبفای وزارت نیرو گفت هر گونه پرورش ماهی در مخازن سطح‌های شرب ممنوع است. تقی عبادی گفت اجرای طرح پرورش ماهی در مخازن سطح‌ها به ویژه سطح‌های با هدف تأمین شرب به لحاظ تأثیر منفی بر شرایط کیفی